بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومناء المعبود. صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسماء ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه که صلات را بر صلات بر او تشریف و سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است. جمله ای را راجع به عبارت قبل تقدیم بداریم، بعد وارد در بحث جمله قرائت شده بشویم. گرچه مباحث اون چرا که از سطور گذشته به عرض رسوندیم باز هم در ضمن مطالب آینده کتاب به طور مبسوط بررسی میشه، اما گفتیم که در این شرح شبها در محضر مبارکتون یه مقدار اوائل را با تأنی پیش برویم که حرفای پیاده بشه محضر عزیزان. از دو تا لفظ جمال و جلال در مورد رابط بین قدیم و حادث، یعنی انسان کاملی که رابط و واسطه است بین حق متعال و نظام هستی، باید توجه داشت که تشرف محضر انور انسان کامل برای کسانی که این اشتیاق را در دل و جانشون می پرورانند لازمش آن است که خودشون را آماده کنند که در محضر انور انسان کامل هم از جلال او بهره‌مند باشند هم از جمال او. جلال برای این است که انسان با اسماء جمالی با حق متعال خو نکند، چون هر چیزی که انسان به صورت عادی با او عادت کند و خو کند اون لذت لازمه این شی از انسان سلب می شود. گاهی عالم باید جمال نشون بدهد تا آدم رو جذب کند، گاهی هم باید جلال نشون بدهد که انسان با عالم عادت نکند، چون اگر انسان با عالم عادت بکند اون لذتی که باید از جنبه عقلی از نظام هستی ببرد حاصل نمیشه. سیر عقل طوری است که باید دائما عقل در مقابل عظمت جنبه خشوع و خضوع پیدا کند تا اون لذت خاص حاصل بشه. و مهمترین ثمره شناخت عقل هم مقام حیرته، چه این که بزرگواران ما به خصوص آقای ما در کتابهایشون این جمله را بارها تأکید میکنن که ثمره شیرین درخت علم حیرته، و حضرت خاتم انبیا هم رب زدنی علما داره و هم رب زدنی فیکه تحیرا داره، که خدایا هم بر علم من بیفزای و هم بعد از این که به من علم دادی ثمره شیرین علم من را تحیر بفرما، که من متحیرانه در نظام هستی به سر ببرم، به هر چه می نگرم در حالت تحیر و تعجب باشم. رب زدنی فیک تحیر. تحیر که ثمره شیرین درخت علم است، این با جلال حاصل می شود، با جمال حاصل نمی شود. علاوه از این که اگر انسان بخواهد با استادش، با بزرگش، با آقایش، با خدایش به صورت همیشه جمال باشد، آهسته آهسته با او خو می کنند و این خو کردن با او لازمش اینه که اون ابهت، اون عظمت، اون سطوت از چشم انسان می افته. اون طوری که شما از یه عالمی می بینید از دور کمتر می شود پیدا کنید که اون عالمان حقیقی به کمال رسیده نوعاً فرزندانشون هم اون لذتی که شما از دور می برید اونها ببرن. سرش اینه که اون عالم در منزل خودش با جمال برخورد می کند و این عادی برخورد کردن او در منزل باعث می شود اون عظمت او، اون جلال او، اون سطوت او در پیش اهل منزل تنزل می کند. ولذا با این که پیغمبر ائمه معصومین دائی بر این دارن که اند ربهم باشن، فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر باشن، اما دائما به این فکرن که جلال الهی اونها رو بگیره که مبادا با خدا خو کنن. اگر عادت پیش بیاید اون لذت خداپرستی و مقام حضور از دست حاضر می رود. اتفاقا بزرگترین لذتی که اهل حضور دارن همون تجلی صفات جلالیه حقه، اون غضب الهی است، اون عظمت حقه. ولذا امیر المؤمنین وقتی وارد دعای کمیل میخواهد بشود از حق تعالی اینها رو میخواهد: اللهم انی اسالو، که من اصلا میخواهم از شما، میخواهم به این معنا که شما بر من به جبروتت تجلی کنید، به عظمتت تجلی کنید، به عزتت تجلی کنید. عظمت، عزت، جبروت، اینها همه اسماء جلالیه هم. یعنی خدای من از شما میخواهم که با اسماء جلالی بر من تجلی کنی، که من اون عظمت تو رو فراموش نکنم، مبادا با تو خو کنم و اون لذت اونچنانی که باید از مقام حضور داشته باشم اون لذت از بین برم. کسانی که میخواهند به محضر مقدس حضرت بقیت الله راه پیدا بکنند باید توجه داشته باشند که حضرت رابط بین حق و خلق هست، اما جامع جمال و جلاله. وانگهی جلال حافظ جماله و جلال نمیگذارد که اوصاف جمالی شخص را با حق خوده خوب بده، چون میبینن این جسارت به حق تعالی است که عبد اونچنان حق را خودی گیر بیاره که تا جایی که اونچنان با همدیگر جلیس و همصحبت و همجلسه بشون که اون عظمت حق از چشم عبد بیفته. ولذا به تعبیری که از دوستان عزیز ما می فرمود: من هرچه آقایمون رو دور دور می بینم لذت بیشتر می برم. ولذا گاهی تعمدن سعی می کنم ماها بشود که خدمت ایشون نروم، بهانه می کنم که ماها خدمت آقا نروم که اون عظمت، اون سطوت ایشون از چشم من نیفته. انسان یه بیچارگی که داره اینه که به محض این که نفس به هرچه رو آورده خو می کنه، به هرچه رو آورد خو میکنه، به محض این که خو کرده دیگه اون لذت از چشمش میفته. اولین بار که ماشین رو خریدید میبینید جمال ماشین خوب شما رو میرو باید، لذت میبرید، دستش میکشید، شستشوش میکنید، ترتمیز میکنید، به هیچ کس اجازه غرب نمیدید اصلا. یک هفته یک ماه عادی میشه میرید. این عادی شدن باعث میشه دیگه از ماشین لذت نمیبرید. اولین باری که ازدواج کرده دوران نامزدی بزرگترین لذت رو دو تا جوان میتونن داشته باشن، اما به محض اینکه ازدواج به اتمام رسیده یه بچه دار شدن، دو بچه دار شدن، دیگه از چشم همدیگر میافتن. کمتر زن و مردیان که اون جلالشون، اون عظمتشون نسبت به همدیگر باقی و برقرار باشه. نوعا دیگه رو به ضعف میره این علاقه، این محبت. خود خو کردن محبت رو میبره، ولذا اون اولین بار که ماشین رو خریده خیلی علاقه شدید داره، اما آهسته آهسته که با او خو کرده اون علاقه فروکش میکنه. لازمه اسماء جلالیه برای تعالی محبته، برای اینکه محبت بیشتر بشه. هر کسی دوست داره که خدا رو بیشتر دوست داشته باشد، باید توجه کنه که با اسماء جلالیه حق باید بیشتر تجلی کنه. ولی زان نوعاً شما در ادعیه ببینید ائمه در ادعیه کمتر به اسماء جمالیه تقرب میجویند، بیشتر به اسماء جلالی، به عزه که یا عز المسلمی، عزت عزیز، عزیز نفوذ ناپذیر. خدایی که با سلطنت عزت برای عبد قیام کند، میدانی که به تعبیر سعدی چو سلطان عزت علم بر کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. آدم میلرزه. اینه که آقا در الهی نامه میفرماد الهی هر کسی بس میخواد بهش بده، اما به حسن قبض بده. قبض با اسماء جلالیت، بس با اسماء جمالیت. همین که میبینید دوست شما به روی شما میخندد، میبینید دل شما باز میشه، شاد میشید، براشفته میشید، شکفته میشید. اما همین که او رو با یک چهره عبوس که دیدید، میبینید به قبض میفتید. این عزیزه. خدایی که با سلطنت عزت برای عبد قیام کند، میدانی که به تعبیر سعدی چو سلطان عزت علم بر کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. آدم میلرزه. اینه که آقا در الهی نامه میفرماد الهی هر کسی بس میخواد بهش بده، اما به حسن قبض بده. قبض با اسماء جلالیت، بس با اسماء جمالیت. همین که میبینید دوست شما به روی شما میخندد، میبینید دل شما باز میشه، شاد میشید، براشفته میشید، شکفته میشید. اما همین که او رو با یک چهره عبوس که دیدید، میبینید به قبض میفتید. این قبض باعث میشه قبض استاد، قبض سالک راه، قبض عارف، قبض هفت تعالی، اون مقام غضب باعث میشه که این سالک، این رونده به فکر فرو میرود. کجای کارش دچار اشکال؟ چرا ایشون از من گرفته است؟ اون نکته گرفتگیش کجاست؟ کجا باعث شده من از او دورم؟ ولذا دوست اون دوستی نیست همیشه با تو بخنده. اگر یه همچین دوستی داری بدان این دوست به درد بخور نیست. دوست به درد بخور اونیست که با تو رو در وایسی نداشته باشه، دوستی باشه که به درون تو آگاهی داشته باشه و هر کجای کارت رو دید دچار اشکال هست، اولین برخوردی که با تو بکند اینه که با چهره منقبض به تو مشاهده کند. چرا در امر به معروف و نهی از منکر فرمودن به محض این که شما شیء منکر رو دیدید، اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر انقباض صورته. باید صورت شما نسبت به عمل این شخص خوشبینانه نباشه، به روی او نخندید، دیگه مثل قبل بهش سلام نکنید. اگر سلام کرد مثل قبل او رو در جواب سلام گرم نکنید، بذارید منقبض بشید. منقبض که شدید او به قبض میفته. چیه؟ کجای کارم اشکاله؟ این یکی از لطایف دوستی در امر به معروف و نهی از منکره. دوست باید برای دوست هم با جمال باشه هم با جلال، وگرنه اگر دوست همیشه به روی دوست بخنده و همیشه او رو خندش بیاره، این از اون دوستهای بیخردی است که هیچ انسان رو عروج نمیده. اون دوستی برای انسان دوسته که آینه بیاندازد در درون جان من، ببینه کجای کار من اشکال داره، هر کجا از من اشکالی دید، اولین پله امر به معروف و نهی از منکر منقبض شدن صورته. باید بگیره، سلام میکنی جواب میده سنگین، با شما احوال پرسی میکنه اما نخیر، با شما رفیق هست قدم میزنه اما میبینی تو دلت باز نیستی با او. آقا چیه، کجا رو که عیبه، فکر کن ببین چه مشکل داری. اینو میفرمون دوست. اسماء جلالیه برای بیشتر کردن محبت انسان است با حق سبحانه و تعالی، که انسان با خدا خونه کنه. لذا این که فرمودن حضرت بقیت الله شمشیرم داره، که بعد انشاءالله یه عرضی راجع به شمشیر در چند سطر بعد داریم به لطف خدا تا ماه رمضان میرسیم، بعد به عرضتون میرسونم، این برای این است که حضرت بقیت الله مظهر جلاله. چون مظهر جلال است، جلال در بزرگترین چیزی که میتواند در اصل اون روز جلوه بفرماید در شمشیر، ولذا حضرت را به صاحب السیف صاحب شمشیر میستاییم. اگر من و شما میخواهیم به انتظار حضرت بقیت الله بنشینیم، باید همانند یک درختی باشیم که به انتظار باغبانه، که باغبان هم با جمال بیاید به سوی این درخت، هم با جلال بر این درخت حمله کنه، هم به این درخت آب بده، سر و صورتشو دست بکشه، و گاهی جلال باغبان هم جلوه کند، قیچی رو برداره، این درخت رو جراحی کنه. اون شاخت اضافی اونجا چرا رفتی تو حریم درخت دیگر دخالت کردی؟ این ریشت چرا داره بیجا اون طرفی میره؟ اون شاخه بالاییت چرا داره بیش از حد رشد میکنه که بروی بالا و ساقت هنوز تکمیل نشده، ریشت درست تو درون خاک فرو نرفته، با یک باد بلغزی. این باغبان با جلال باید این درخت رو ادب کند. اصلا در وادی ادب جلال میخواهد، هیچگاه جمال نمیتواند تأدیب کننده باشه. فرمودن که درخت را با پیراستن ادب میکنن، حیوان را با شلاق زدن ادب میکنن، اما انسان را با سخن باید تأدیب کرد. وادی ادب، ادب مع الله که بزرگترین وادی هست، وادی هست که حتما باید با اسماء جلالیه حق در ارتباط باشیم. لذا انسان کامل مظهر جمال و جلاله، او برای تأدیب من و شما. با تشر بخورید، تا تشر نخوریم که جمال ما رو نگیرد، دائما بخواهند نازمون کنند و سر ما رو دست بکشند، به روی ما بخندند، جانجینمون کنند، نازمون بکنند، این به جایی نمیرسه. ناز پرورده تنعام نبرد راه به دوست، کن در این ره بسی خون جگر باید خورد. وقتی استاد منقبض میشه، وقتی حق تعالی با اسماء جلالی تجلی میکنه، اون چنان عبد خون به دل میشه که بباید خون دل خوردن چه خونی، اون چنان خون به دل میشه که بباید خون دل خوردن چه خونی، که هر یک قطرش زهر الهه. اون طوری که خداوند امیرالمؤمنین رو خون به دل میکنه که ما خون به دل نمیشیم. وقتی فشار میاره از خودی ها، از بیرون، از درون، از چه، اون طوری که به امام حسن مجتبی فشار میاره، اون همه سختی ها، اون همه رنج ها، اون همه خیانت دوستان، اون همه خیانت فرماندهان در جنگ، و از اون بدتر خیانت در درون، از خانم گرفته، پدر خانم گرفته، تمام فامیل های زنش گرفته، اون خون به دلی که داره خدا با جلالش به دل امام حسن مجتبی میریزه،
اون از زهر هلاهلی که معاویه به دل حضرت ریخته است، اون از این سنگین تره، اونی که امام حسن رو امام حسن میکنه. بباید خون دل خوردن چه خونی که هر یک قطرش زهر هلاهل. اسماء جلالیه وقتی قیام بفرماید، تازه یک جلوه اسماء جلالیه میشود زهر معاویه توسط جعده که در کام حضرت ریخته میشود. وقتی جلال بیاید، آب در شب برای شب روزدار امام حسن، آب تبدیل به زهر می شود. ولذا به محض اینکه کسی قبل از به محض اینکه به سیر سلوک راه افتاد، گفت الهی آمدم، بفرد حالا میاد، حالا میاد، بچه مریض میشه، زن قهر میکنه، پدر و مادر هماهنگی نمیکنن، محیط اجتماع گرفتارش میکنن، از درون قوه خیال و وهم رهزنی ها رو شروع میکنن. چون تا موقعی که این شخص در حال چریدن است، اصلا کاری با عالم غیب به ماورای طبیعت نداره، اینجا همه باهاش هماهنگن که خوب بچره. اما به محض اینکه تصمیم گرفت به راه بیفته از این عالم به ماورای طبیعت، دیگه اینجا نظام هستی، عالم وجود، کلمات نظام هستی تصمیم میگیرن او رو در کوره بگذارن که تا جوهره او را درست بسازن. کورهش چیه؟ کوره اجتماع، کوره دوست، کوره نامردی ها، کوره بیغیرتی ها، کوره نقش کشیدن ها، کوره های مختلف براش پیش میاره. ببینیم که تو گفتیم ما داریم میاییم، آیا به صدق، به حقیقت، به عزم تصمیم گرفتی که بیای یا نه؟ از اون به بعدم که وقتی میفته دست استاد، استاد اینقدر او رو زیر رویش میکنه، چه بسا بعضی از، به تعبیر آجون یه وقتی میفرمودن، بعضی از اساتید شاگردار رو تا 20 سال تمام امتحان میکردن، تا 20 سال باید امتحان بشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوندی که با پیغمبر اولوالعزمش ابراهیم خلیل با امتحان برخورد کرده، بدان که دست از من و شما بر نمی دارد. احسب الناس ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردید همین مقدار گفتید خدایا ایمان آوردیم کار تمامه، بدون این که هیچ امتحانتون کنیم شما رو کوره می اندازیم. ولذا لباس من کوره میشه، درجه تو پاسدار کوره میشه و کار جنابالی کارگر کوره است، اجتماع برای شما کوره، رهزنی های اجتماع همه کورن، تازیانه هایی هستن که میخواهند با این شلاق تازیانه به تعبیر حضرت امام سجاد علیه السلام ما را به سوی بهشت برانند که تا گوهره ما هرچه ناخالصی داره باید در این کوره کوبیده بشه. وقتی آهن کال را آقای آهنگر به درون کوره آهنگری میگذارد، آهن کال حق ندارد بگوید که من میخواهم خنجر تیز بشوم، اما مرا کوره نبرید. خب اگر کوره نبرن خنجر نمیشی. اگر بناس خنجر بشوی، لطف بفرما تم به کوره بده. سندانم میخواهید، چکشم میخواهید، آتش سوزانم میخواهیم، باید داغت کنیم، بیاریم روی سندان بکوبیم، هرچه ناخالصی هست باید همه اینا بره، باید پوستکنی بشی، باید خرمنکوبی بشی. مثل این که برنجی که سر شالی شما هست به شما بگه آقا مرا بپزید، غذا درست بکنید، لقمه شما بشوم بخورید، اما سپوس مرا از من نگیرید، شالی مرا از من نگیرید، یونجه مرا از من نگیرید، پوسته زاهدی مرا از من، خب چی رو ببرم ببزم بخورم؟ مگه شالی سر زمین رو مستقیما ببرم؟ میشه بری بوتو دیگ گذاشت و بعد هم پخت و خورد؟ این لازمش اینه که آقا میخوای غذای ما بشوی، لازمش اینه که اول خرمنکوبی بیاریم سر زمین کشاورزی، تمام یونجه ها همه با دست تو تخلیه بشه. نمازهای شما باید به کوره بره. اینقدر نمازهای شما رو میکوبن 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 تا ببینن کجاش یه مقدار خالص داره اونو میگیرن. روزه رو به کوره میبرن، باید کوبیده بشه. حج رو آقا یه حاجی به کوره میبرن، باید حج شما کوبیده بشه. ببینم تو که رفتی اونجا و برگشتی، آیا ترازویی که داشتی ترازو درست شده یا نه؟ آیا اخلاق تو عوض شده یا نه؟ نه خیر، اگر نشده معلومه که حج او هنوز تو کوره نرفته، پخته نشده، این باید کوبیده بشه. بعد از این که از زمین خرمن کوبی او را کوبید و او را درست تخلیهش کرد، باز همین اندازه تمام نمیشه، باید تحویل کارخانه شالی کوبی بشه. اونجا باز یک دوره دیگر باید او رو پوستکنیش کنن. اونجا هم که شده هنوز غذا نیست که این رو بگیری لغمش کنی، باید تحویل حضرت بیبی منزل جناب حوا بدهی که این حوای در منزل او رو در دیک بریزه، بعد بالای اجاق بگذاره، آتیش هم روشن کنه، اینقدر این رو غلیانش بده که بله تا این درست باز بشه. حالا قبل از او فرمودن اگر او رو خیسش بدن موقع پختن بهتر باز میشه. هزاران جور رمز و رموز داره. ساخت و ساز ما 200 چندان 100,000 برابر از این مشکل تر. نه اینکه به محض اینکه یک کسی گفت خدایا آمدیم دیگه کار تمام بشه، اینطوری نی. حالا آقا یه مقداری به من و شما یاد میدن، در نکته 61,001 نکته را نگاه بفرمایید، اونجا زیر و رو میکنن شما را، میفرماید که به حقیقت برو و بگو آمدم. این یک کلمه خیلی مشکل، این پله اول، به حقیقت برو و بگو آمدم. به حقیقت برو و بگو آمدم یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی که رفتی هیچی غیر از این قصد تو نباشه، فقط خدا باشه و خدا برویم ما رو جهنم نبره، برویم ما رو بهشت ببره، برویم به ما حورالعین بده، برویم ما رو خودش نزدیک کنه. حتی فرمودن از او قربم نخواهید. نه خیر، نه نه نه، این یه مقداری باز شما رو داره از خلوص میاندازه. به حقیقت برو و بگو آمد. تازه اگر به حقیقت رفتی و گفتی آمدم، این اندازه نیست که در جا قبولت کنم، حالا تازه شروع میشه. اگر به مجاز گفتی آمدم، که به این زودی ها حرف نمیزنن اصلا، حالا کاری ندارن، اینقدر باید بروی تا مجاز تو تبدیل به حقیقت بشه، تا مجاز تبدیل به حقیقت بشه، بله تو تبدیل به حقیقت بشه، تا مجاز تبدیل به حقیقت بشه. بله زا گهگاهی که ایران خدمت آقا میریم، آقا گاهی تو صحبت ها بله خب الحمدلله آقا یان آمدید اینجا تفریح اینها، بالاخره یه سری هم به ما هم زدید، یعنی پس به حقیقت نیامدید پیش ما. این بر اون بر خودتون هزار جور کار دارید، مشکلات دارید، مسائل دارید، حالا آقای حسن زا دارم میخواییم بدید. نه اینجوری نمیشه، اینطور نمیشه. به صد یک پارچه باید بگی آقا فقط آمدم تو رو میخوام، غیر از تو هیچی هم نمیخوام. امیر المؤمنین خدایا فقط میخوام عبادت بکنم، برای اینکه نمیدونم تو رو دوست دارم، اصلا دوست دارم تو رو عبادت کنم، غیر از این هیچی هم بلد نیستم، هیچی بلد نیستم، نه بهشت بلدم، نه جهنم بلدم، نه حورالعین یادمه، هیچ. اصلا میام پیش تو فقط و فقط تو یادم میای، هیچ کی غیر از تو یادم نمیاد. امام صادق میفرماد ما حاجتی داشتیم، رفتیم پیش خداوند که حاجتمون رو عرضه کنیم، از حضور خجالت کشیدم. آدم پیش خدا بره که من حاجت دارم؟ حاجت داری تو؟ پس پیش خدا برای حاجت رفتی، پیش خدا نرفتی که خدا ببینی، خودت مشکل داری رفتی مشکلتو حل کنی. نخه این به حقیقت نشده، این به مجاز. به حقیقت برو و بگو آمدن. حالا تازه اگر رفتی، حالا تازه میاندازن کوره، تازه سوال پیش میاد. اگر گفتن اینجا چرا آمدی، جواب بگو به کجا روم و به کدام در رو کنم، کجا بره؟ شما بفهم. این ره است و دیگر دوم ره نیست، این در است و دیگر دوم در نیست. ما هم یه جا رو پیدا کردیم، هیچ جا غیر از اینم ندادیم. دل به دلدار دادن خیلی مشکله، دل به دلبر دادن که دیگه هیچ دلی نمانه. به تعبیر جناب حافظ، دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد. اونایی که دلشون شد، دل شدگان یعنی دل رفتگان، اونایی که دلشون رفت دیگه تقدیم دلدار کردن، دلدار که میرود اینا را اصلا خبردارم نمی کنه. تازه هر موقع بلا نیست، در گشاده است و صلا در داده خان انداخته، چون خودت اجازه دادی بیایم آمدم، وگرنه نمی. اگر گفتن تا به حال کجا بودی، بگو راه گم کرده بودم. اگر گفتن چی آوردی در مقام جواب، اینا کتله ها، اگر گفتن چی آوردی، بگو اولا دل شکسته که از شما نقل است، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خود فروشی از اون سوی دیگره، حتی فرمودن خودتونو نفروشید که خدا بگیرید، چون تو خودی نداری تا بفروشید. و ثانیاً اگر میخوایی که برات چیز، بازار خود فروشی از اون سوی دیگره، حتی فرمودن خودتونو نفروشید که خدا بگیرید، چون تو خودی نداری تا بفروشی. و ثانیاً اگر میخوایی که برات چیزی آورده باشم، جز نداری نبود مایه دارایی من. طمع بخششم از درگاه سلطان منه. هیچی از خودمون نیاوردیم خدمت شما، اومدیم خدمت شما ببینیم میخوایید که با ما چه کار بفرد. و سالسن الهی، آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان، تو خدایی نه بازرگان. تو که تجارت نمیخوای بکنی که. اون ان الله اشترا من المؤمنین ام انفسهم و اموالهم، اینها برای اینکه از ما دل به دست بیاره و یه مقداری ما رو مزمزه بده که برویم بالا، وگرنه با پیغمبر که اینطوری حرف نمیزنه که. اگر گفتن برونش کنید، اینجا جلال جلال آمده، تا اینجا جمال بود، حالا از اینجا جلال آمده، برونش کنید، بذار بره بیرون. بگو نمی روم ز دیار شما به کشور دیگر، برون کنید از این در، در آیم از در دیگر. یک راه دیگر باز باز میشه، من از در بیرون کنی، از پنجره میام تو، چون من یافتم فقط با تو رو بخوام، کجا برم من؟ اگر گفتن این جرأت رو از کیا مختی این طوری، بگو از حلم شما، چون شنیدیم شما حلیم هستی. اگر گفتن قابلیت استفاده نداری، برای چی آمدی آخه تو؟ تو که قابلیت نداری ما به چیزی بدهیم، بگو قابلیت را هم شما افاضه بفرمایید. باز اگر از تو اعراض نمودن، بگو به والله، به بالله، به تلا، به حق آیه نصر من الله، که ما از دامن دست بر ندیرم، اگر کشته شوم الحکم لله. حرف جناب باب طاهر. اگر گفتن مذنبی، گناهکاری، برو دنبال کارت. اگر گفتن مذنبی، بگو اولا شنیدم شما غفار، و ثانیا من ملک نیستم، آدم زادم، و ثالثا ناکرده گناه در این جهان کیست، بگو اون کس که گناه نکرده و زیست، بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو دیگه. دلال شده خیلی قوی. اگر گفتن این حرف ها را از کجا یاد گرفتی؟ بگو بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. وقتی بلبل رسید به گلزار، دیگه کسی که نباید بهش یاد بده که چجوری بخونه، که خودش میخونه. ما اومدیم به گلزار شما، اصلا به حرف در میام. اینجا گلزار گلزار حرفه، گلزار گلزار حقیقته. اگر گفتن چه میخواهی، کتل کتل کتل، این سنگین ترین کتله. اگر گفتن چه میخواهی، حالا با این همه فرمایشات آمدی و بسیار بر دلیل آمدی، چی میخواهی، حرفت چیه؟ بگو جز تو ما را هوای دیگر نیست، جز لقای تو هیچ در سر نیست. این کتله. اینه. حالا اینه که یکی بنده خدایی میگم ماه رمضان شب قدر اونچنان حال خوشی پیدا کردم، چون گفتن که در شب قدر هر چیزی آدم از خدا در اون حال خوش بخواهد بهش میده. من یک دفعه به فکر افتادم یه ماشین کم داریم، خدا یه ماشین به ما بده. اتفاقا یک روز دو روزم بعد از قدر براش ماشین آمده تفلیه. خب این مقدار عجب آدم کم همت. تازه فرمودن اگر جبرئیل بخواهید هم کمه، بهشت بخواهید که خیلی کمه، ملک و ملکوت بخواهید که خیلی کمه، مکاشفات بخواهید خیلی کمه. آخه آدم بره پیش خدا، از خدا غیر خدا رو بخواد؟ بهشت اگر شیرینه که بهشت آفرین شیرین تره که. چرا زاهدن در هوای بهشت است؟ چرا بیخبر از بهشت آفرین است؟ در اونجا رو خبر نداره. اسماء جلالیه برای این که انسان رو به حق تعالی اون عظموتش، اون جبروت حق بر انسان جلوه کنه که اون مقام لقا حاصل بشه. اما مقام لقا که حاصل شده در حیرت بیفته. این از اون لطایفی است که در بحث جمال و جلال خوابیده شد. اینه که فرمودم انسان کامل رابطه این طوریه، رابطه بین حق تعالی و بین خلق در مورد جلال و جمال. حالا ما تازه انشاءالله از حضرت بقیت الله بخواهیم که وقتی میخواهد بر ما تجلی بفرماید با جلال تجلی کنه، با جلال، با عظمت، که وقتی در محضرش گرچه الان یک پارچه عالم حضرت بقیت الله، ملک و ملکوتش، ظاهر و باطنش، آب و خاکش، زمین و آسمانش، تمام و تمام همه یک پارچه جلوه کند. نگار من تازه به تازه، نو به نو، دل برد از دیار من تازه به تازه، نو به نو. اینه که فرمود ایشون رابطه بین قدیم و حادثه. بعد صلوات و سلام زاکی و نامی. صلوات دعا و سلام، اینها در حقیقت زاکیه، زاکی تزکیه کننده است. سلام در حقیقت داره ما رو پاک میکنه، ما رو تزکیه میکنه. در آخر نماز میگوییم السلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این سلام داره ما رو تطهیر میکنه. این سلام هم تطهیر کننده است، تزکیه میکنه، هم نامیه. نامی از نموه، اسم فاعل نموه، نامی رشد دهنده. سلام و صلوات، اگر فرمودن بر پیغمبر صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای اینکه این صلوات اولا تزکیه میکنه و ثانیا انسان رو رشد میدهد. انسان حالا چگونه رشد میدهد؟ طلبشون. این صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که صلات را بر صلات بر او تشریف. اشاره است به حدیث شریف حضرت امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه که آقا فرمود که خداوند نماز را به خاطر صلوات بر پیغمبر شریفش کرده. اگر کسی از اول تا آخر نماز رو بخونه اما در تشهد صلوات بر پیغمبر رو نفرسته، این نماز نماز شریف نیست، این نماز شرافت نداره. که امام هشتم فرمود که ای خدایی که یا رفیع و یا منیع و یا قوی و چند تا شش تا اسم از اسمای الهیه رو میاره، بعد میفرماید که سل علی من، خدایا صلوات و درود بفرست بر کسی که من شرفت از صلاته به صلات علی، که توی خداوند نماز را به خاطر صلوات بر پیغمبر شریف کردی. اصلا نماز را صلوات شریف میکنه، همون صلواتی که در تشهد آمده. حالا به غیر از این در رکوع صلوات میفرستید، در سجده صلوات میفرستید، درست، اما اون عمده‌ای که در نماز شرافت پیدا میکنه همون صلواتی است که در هنگام تشهد خونده میشود، که و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. بعد میفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که میشه این را هم گسترش داد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی الملائکه المقربین و علی الائمه المعصومین و علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین. حتی این سلامی که بعد از نماز داریم میدیم در بین ما رسمه، اول رو به کربلا میکنیم، یک سلام به ابی عبدالله میدیم، بعد دوباره رو به مشهد مقدس میکنیم، یک سلامی به حضرت امام هشتم میدیم، دوباره رو به قبله میکنیم، یه سلامی هم به حضرت بقیت الله میدیم. این خوبه، اما این خوششون نمیاد، چون این ها هیچگاه تنها خور نیستن. اصلا دعوه ائمه اینه که باید روی سفرهشون مهمان باشه، این مهمان باید هرچی که اینها غذا میخورن با تمام مهمونا همه غذا بخوره. ولذا وقتی که بایستادید بعد از نماز صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین بدید به همه، که امام حسین خوشحال میشه، چرا فقط به من؟ صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین. حتی در زیارت وارث که میخواییم به سید و شهدا سلام بدیم، قبل از او آقا میفرماد که بفرمایید السلام علی آدم صفت الله، از اون آقا شروع بفرمایید، چون ما از اونجا آمدیم دیگه، قبلی ها رو فراموش نکنیم. السلام علی آدم صفت الله، علی نوح نبی الله، علی ابراهیم خلیل الله، علی موسی کلیم الله، علی عیسی روح الله، علی محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تا بیایید پایین. حالا اینطوری صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الائمه المعصومین و علی الملائکه المقربین و علینا، به خودت هم سلام بده، چون سید الشهدا ناراحت میشه روی سفره من تو هم بشین، نه، و علینا، به خودت هم سلام بده، و علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین، السلام علیکم، دیگه باز دلشون آروم نمیشه، سلام بده، که این سلام شما هم تزکیه میکنه اونها را، هم رشد میده. این سلام هم زاکیه هم نامیه، هم تزکیه کننده است هم رشد دهنده و نمو دهنده است. که السلام علیکم، این کم کجا میره؟ بله، شما هستید و یک پارچه کتاب تکوین آفاقی حق و یک پارچه حق متعال که وجود صمدی غیر متناهی ذومظاهره و تمام اون چه که در سرائر وجودی توه، و همه از دم سلام بده، بگو السلام علیکم، شما سلامتو بده. عالم سلام تو میگیره، جواب سلام تو رو هم میده. اگر این جور سلام دادی، شما به تمام موجودات نظام هستی همه سلام دادی. از حق و خلق وقتی سلام بدهی، سلام جواب داره. جواب سلام رو هیچگاه سلام رو بی جواب نمیگذارن، به شما جواب میدهن. حالا اگر انشاءالله گوش قوی شده، جواب رو هم شنیده، چه بهتر، اون که در حد خیلی عالیه. اما اگر نشنیده، انشاءالله شنونده میشه. بعد میبینه که به محض این که چشم باز شده با مرگ با موت، میبینه تمام عالم همه به سلام او میآیند. ملائکت الله که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه یقولون طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. تشریف بیارید، به شما سلام میکنن، به استقبالتون میآیند. تمام عالم به شما سلام میکنه، چون شما در پایان هر نمازی به کلیه موجودات نظام هستی همه سلام گفتید. اصلا این اسم سلام یه چیز عجیبیه. سلام یعنی خدا. حالا که تو داری خدا رو به پیغمبر حواله میدی، خدا بر تو، السلام علیک یا رسول الله، سلام از اسماء حسنای الهی است دیگه. هو الله الذی لا اله واسعه. وقتی سلام میخوایی بدی، استوسه رحمت الله. آقا میفرمودن که مرحوم جناب آش منطقی آمولی مریض شده بودن تهران، حضرت علامه شعرانی به من فرمودن که میریم که یه عیادتی از جناب ایشون بکنیم. گفتم خیلی خوب، در خدمت شما. در محضر مبارکشون رفتیم و خدمت جناب آش منطقی آمولی. بعد دیگه فرمودن ما به آقای آش منطقی عرض کردیم که انشاءالله خداوند وجود شما رو به سلامت بداره. ایشون از این دعای من در حقشون خوشش نیاد، برگشت گفت آقا خداوند وجود مرا به سلامت بداره، خدا وجود این آقای شعرانی را به سلامت بداره، خدا وجود جنابالی را به سلامت بداره، خدا وجود همه این مردم را هم به سلامت بداره. حتی توسعه داد، خدا تمام حیوانات همه رو به سلامت بداره، تمام جمادات همه رو به سلامت بداره. بعد در آخر اون جمله جناب شیخ الرئیس در اشارات رو فرمود استوسع رحمت الله. اصلا رحمت خدا رو توسعه بده. ولذا اولین کاری که جناب امیرالمؤمنین در دعای کمیل می فرماید اللهم انی اسألو که بر رحمت کلتی وطعت کل شی. ما اون رحمت رو می خواهیم. فقط به من رحم کنی نه، به پیغمبر رحم کنی نه، به امام هشتم رحم کنی. خدا رو توسعه بده. ولذا اولین کاری که جناب امیرالمؤمنین در دعای کمیل می فرماید اللهم انی اسألو که بر رحمت کلتی وطعت کل شی. ما اون رحمت رو میخواییم. فقط به من رحم کنی نه، به پیغمبر رحم کنی نه، به امام هشتم رحم کنی نه. سلام بر تمام انبیا، سلام بر تمام ائمه، سلام بر تمام ملائکه مقربین و سلام بر تمام موجودات نظام هستی. بگذارید همه در دژ سلام الهی بیفتن که انشالله همه به سلامت باشن. تو که به همه سلام دادی، به گردن تمام موجودات عالم حق پیدا می کنی. اون وقت اونها هم به تو سلام می دن. تو پایان نماز را به سلام بر کل ختم بفرما. وقتی که نماز تمام شده، تمام عالم تصمیم می گیرن تو که نماز خوندی، تو رو هم به سلامتت بدارن. اجتماع رو سعی می کنن مزاحمت نشه، زن و بچه مزاحم تو نشون، کسب و کار مزاحمت نشه، قوه خیال و وهم رهزنیت نکنه. اگر کس بد یه مقداری گرفتاری داره، اونچنان باید در نماز سلام بدهی که کسب تو سالم بشه، زندگی تو سالم بشه، زن و بچه تو سالم بشه. اگر این سلام از لفظ عبور کرد به قلب رسید، با تمام خلوص و قلبت به تمام عالم سلام کردی، آفتاب تصمیم بگیره تو رو هم سالم نگه داره، تو رو سلام کنه. زمین تصمیم بر سلامتی تو میگیره، دارو و درمان تصمیم بر سلامتی تو میگیره، عالم یک پارچه مأمور میشوند که تو رو سالم نگه بدارند. آقای عزیز، نماز اسرارها داره. شما رو فرمودن نماز بخونی، شما نماز بخون. آقا جوان، نگو که ما به جای نماز یک کار دیگر میکنیم که خیر و برکت داره. اینی که بد میگن انجام بده. این اینقدر اسرارها داره که انشالله خداوند توفیق فهمش رو عطا بفرمایه. خب اون چند بیت اون نکته 61 را دوباره با حال میخونی. یا الله، دیگه از من خوندن و از تو ارتباط برقرار کردن. خدا رحمتت بفرماید برادر من، سرور من. اخی یا الله، یا الله، یا خدایا مجاز ما رو تبدیل به حقیقت بفرما. به حقیقت برو و بگو آمدم. اگر گفتن اینجا چرا آمدی، بگو به کجا روم، به کدام در رو کنم. این ره است و دگر دوم ره نیست، این در است و دگر دوم در نیست. اگر گفتن به اذن کی آمدی، بگو شنیدم بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. در گشادست و سلا در داده خان انداخته. فرمودن شب که می شود همه مردم در خونه هاشونو می بندن. خدا می فرمود حالا که همه در بستن رات نمیدن، حالا خیلی خوب شده. اما یجیب الملتح، هیچ کس دیگه رات نمیده، درا رو به رویت بستن، همه بهت میگن اگر میخوای برو در خونه خدا با. الا در دوست را به شب با بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. گفتی مهمون خونم بازه، بفرمایی هم درش بازه، هم صدا میزنم فرشته ها که بیایی. خدا خان انداخته، سفره انداخته. اگر گفتن تا به حال کجا بودی، بگو راه گم کرده بودم، راه گم کرده بودم. اگر گفتن چی آوردی، بگو اولا دل شکست آوردم. که از شما نقل است در کوی ما شکست دلی میخرند و بابا بازار خود فروشی از اون سوی دیگر. جوان عزیز من، قربان دلهای پاکتون بروی، تو رو به خدا لودش نکن، بگذار بشکنه. به تعبیر آقا جون در الهی نام الهی، در جوانی ما رو بشکن، بگرم پیری خود شکستگیه. هر چیزی خوبش ارزش داره، اما وقتی به دل که رسیدن میگن دل شکسته خیلی ارزش داره. اونچنان دل شکسته خدا رو تنزل میدهد. خدا میفرماد از نم من با دل شکسته به سر میبرم. اگر فحشت میدن بدون که دارن دلت رو میشکنن. اگر دیدی مریض شدی بدون میخوان دلت رو بشکنن. مریض وقتی آه آه میکند، آه یعنی خدا، آه یعنی خدا، تا میشنوی فلانی به مشکلی برخورده میگی ای یعنی خدا، آه یعنی خدا. خیلی دلا باید دهن را بسته داری، دلا باید تنت را خسته داری، که سالک را دهان بسته باید، تن خسته دل بشکسته باید، دل بشکسته باید. پیران عزیز از این دل شکسته تون استفاده کنید عزیز من. جوانا انشاءالله دل شکسته بشید، دست ما به دامان دل شکسته شما. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر عوض. ما که نمیخوایم شما رو بخرید، اگر دل شکست داری بیار عزیز من. معلوم میشه اون ان الله اشترا انفسهم و اموالهم وسط راه. وقتی شهدای عزیز ما میدیدن هیچ کسی بالای سرشون نیست، بعضی ها دارن تیر خلاصی میزنن، اون لحظه دل شکسته میشدن. اون دل شکسته یعنی خدا، خدا، خدا. ثانیان جز نداری نبود مایه دارایی من. خدایا میگن باید برای کسی که به مهمانیش میروی تحفهی ببری، اما این تحفه رو باید ببرید که او نداشته باشه، داراییش برایش کمال باشه. خدایو من برای چی بیارم که تو نداشته باشی؟ هرچه نشستم با خودم فکر کردم، دیدم تنها چیزی که دارم بیارم خدمتت، بیارم بگم خدایا هیچی ندارم جز نداری نبود مایه دارایی من. خدایو ماه رمضان از ما داره میگذره، هر سال میایم میشینیم و گریه میکنیم، باز بر میگردیم همانی، وضعمون عوض نمیشه. من واعظ گوینده چقدر باید سر خودم رو بزنم، خاک تو سرم کنم؟ اگر من به حقیقت حرف بزنم چرا نباید مردم متحول بشن؟ الان این آمدنتون یه باری روی دوش من، به خصوص این همه جوانها دارید میایید، خدای من این بار رو چه کنم؟ گاهی زنگ میزنم به آقایم عرض میکنم آقا جون اگر اینا میان پای منبر من، آخه این همه آوازها از شهر و غبر، اینا تو رو دوست داره، اینا تو رو میخواه، میگم آقا جون خودت لطفی بفرما، آخه من بچه طلبه که چیزی ندارم. فقط میتونم خدمتتون زجه بزنم، ناله بزنم. آخه دیدم در ره گذاری آی سرب کنده ستاده در کناباری آی بگفتم از سر در زیر داری بگفتای حسن از شرم ساری ایت کس اجاب من جز خودم نیست خدایا تو که منو دوستم داری خلقم کردی خدایا تو که به من 124,000 پیغمبر دادی تو به من 14 معصوم دادی به من قرآن دادی شبان روز ملائکه از ناز منو میکشم اما من چقدر آدم بیچاره ای حضرت آقا در خطاب به حضرت بقیت الله سرودن آی می جان آقا و بقیت الله تا تر نبی نیم دلمون با هرچی نال اعظم حقی الهی بسمک الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله خدا عاقبت بخیر بفرما اول بخیر بفرما از همه به شایستگی قبول فرما قلب مبارکش از ما راضی فرما امام و شهدا غریق رحمت فرما رهبر عزیز محافظت فرما دلهامونو به هم دیگر نزدیکتر فرما ما رو به معارف قرآن و اهل بیت بیشتر آشنا فرما مریضها شفا عنایت فرما مریض منظور شفا عنایت فرما گذشتگان غریق رحمت فرما به نبی واده